ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. یک مقام نظامی ارشد آمریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی میکند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
به اساس گزارش ها قرار است قیوم کرزی از نامزدیش به نفع زلمه رسول منصرف شود. و سرعت دفاع بریتانیا کشته شدن یک سربازش در افغانستان را تایید می کند و پاکستان مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌ها می‌رسانند که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، منصرف می‌شود. یک مسئول ستاد مبارزات انتخاباتی زلمه رسول در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده گفت که این موضوع امروز رسماً اعلان خواهد شد. بر اساس گزارش، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از هیچ نامزدی به طور علنی حمایت نکرده، اما علناً گفت است که از نامزدی برادرش حمایت نمی کند. انصراف قیوم کرزی به نفع زلمه رسول شمار نامزدان را از 11 به 10 تن کاهش می دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل آینده برگزار شود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که وزارت دفاع این کشور گزینه‌های مختلفی را در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مد نظر گرفته است. جنرال مارتین دمسی لیدر سیز آمریکا میگوید که گزینه 0 تا 10,000 سرباز در میان این گزینه‌ها شاملند. جنرال دمسی که هفته گذشته در افغانستان بود، این سخن را دیروز در واشنگتن به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهایش را از افغانستان آماده سازد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. وزارت دفاع بریتانیا شب گذشته تایید کرد که یک سربازش در افغانستان از اثر جراحتی که برداشته بود جان باخت. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که جراحت این سرباز از اثر کدام درگیری و یا انفجار نبوده است. در سال روان میلادی این اولین سرباز بریتانوی است که در افغانستان کشته می شود. از سال 2000 به این سو تا حال 448 سرباز بریتانیا در افغانستان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود حملات اخیر شورشیان در پاکستان، حکومت این کشور مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته است. نمایندگان دو طرف دیروز در منطقه اکور ختک ملاقات کردند. گفتگوهای صلح پس از آن شروع شد که تحریک طالبان پاکستان در آغاز هفته روان آتش بس یک ماه را اعلان کرد. دو طرف در یک اعلامیه مشترک گفتند که گفتگوهای صلح وارد یک مرحله حساس شده است. این در حالی است که در انفجار صبح دیروز در شمال غرب پاکستان 6 عسکر پاکستانی کشته شدند، اما طالبان نگفتند که در این حمله دست داشتند. گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی ماه گذشته در پی کشته شدن 23 سرباز پاکستانی از سوی حکومت این کشور به حالت تعلیق درآمد. وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین در چند روز آینده ادامه خواهد یافت. او این سخنان را پس از مذاکرات دیروز با همتایان اوکراینی، روسی، بریتانوی و فرانسوی خود در پاریس ابراز داشت. او ملاقات خود با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف را دشوار خواند.
ما توافق کردیم که مباحثات فشرده خود با روسیه و اوکراینی ها را در چند روز آینده ادامه دهیم تا ببینیم که چطور می توانیم وضعیت را عادی و آرام بسازیم و بر این بحران غالب شویم. و این نیت ها دقیقا همان نیت های است چنانچه من بیان داشتم که میان امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و اوکراینی هایی که اینجا بودند شریک می باشند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نخواست که با همتای اوکراینی خود در پاریس ملاقات کند. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان نظامی جلسات خود را با مقامهای روسی به حال تعلیق درآورده است. اندرس فوگراسموس دیروز گفت که ناتو روی همکاری خود با روسیه نیز غور میکند.
ما فیصله کرده ایم که در حال حاضر با روسیه هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی صحبت نکنیم. ما در مورد همه همکاری ها میان ناتو و روسیه دوباره غور میکنیم. وزیران دفاع ناتو در اوایل ماه اپریل فیصله خواهند کرد. این همه پیام آشکاری را میرسانند که اقدامات روسیه عواقب را در پی خواهند داشت.
رسموسن افزود که ناتو با رهبری نظامی و ملکی اوکراین در تماس خواهد بود. سفیر روسیه در ناتو الکساندر گریشکو ناتو را به پیشبرد سیاست دو پهلو متهم ساخت و گفت که این پیمان نظامی با روسیه مانند دوران جنگ سرد برخورد می کند. و وزیر خارجه سابق امریکا هرلی کلینتون اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در کریمیای اوکراین با اقدامات آدلف هلتر در سال 93 میلادی مقایسه کرده است. خانم کلینتون دیروز در یک مجلس خصوصی گفت که علت اعزام نیرو به کریمیا از دیدگاه پوتین حمایت از اتباع روسی و روسی زبانان است. او افزود که هیتلر نیز می گفت که خواهان حمایت از آلمانی ها در خارج از جرمنی است. کلینتون در ایالت کالیفرنیا گفت پوتین شخصی است که خواهان اعاده روسیه بزرگتر است. کلینتون از سال 2009 تا 2013 میلادی به حیث وزیر خارجه امریکا ایفای وظیفه می کرد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. یک مقام ارشد نظامی امریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. با پیشواز 8 مارچ یا روز جهانی زن، یک گردهمایی در پروان برگزار شد.
با خواهان تطبیق قانون منع خشونت است.
آمادگی ها برای انتخابات و مبارزات انتخاباتی کاندیدان را نیز دنبال میکنیم. گزارش مستقیم از رویدادهای اخیر در پروان نیز خواهیم داشت. و در گزارش های انکشافات مهم جهانی میشنوید که در اوج بحران اوکراین دیده میشود که ماشین تبلیغاتی روسیه به سرعت به حرکت در آمده است. در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام انتخابات و خط مش نامزدان، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با قطب‌الدین هلال، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری را میشنوید.
از مدت 43 سال من در حزب اسلامی هستم، ولی بعد از اینکه تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کرد.
پروگرام رهبران زن را نیز آماده نشر داریم، با ما باشید. یک مقام ارشد نظامی امریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. لوید رستیز امریکا همچنین گفت که وزارت دفاع این کشور چندین گزینه را در مورد شمار نیروهای امریکایی در افغانستان مد نظر گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهور امریکا به تازگی به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروها را از افغانستان آماده سازد. در مورد اظهارات لوید رستیز امریکا بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است که افغانستان پس از انتخابات 16 ماه حمل سال 1393 شاهد دوره بی‌ثباتی بزرگتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال مارتین دمسی، لوید رستیز ایالات متحده امریکا که هفته گذشته در کابل بود، این سخن را به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا دیروز در واشنگتن گفت. جنرال دمسی همچنین گفت که وزارت دفاع امریکا چندین گزینه را در مورد شمار نیروی این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مد نظر گرفته که از 8 تا 10,000 سرباز را در بر می‌گیرد. در حالی که روابط ما با افغانستان به جلو حرکت می‌کند، آماده ایم تا ظرف چند ماه آینده چندین گزینه متفاوت را مد نظر بگیریم. البته که در میان این گزینه‌ها، گزینه کاهش نیرو تا پایان امسال هم شامل است، در صورتی که رهبران منتخب ما چنین تصمیم بگیرند. دمسی گفته است که با گذشت هر روز امکان برخی از این گزینه ها کمتر می شود. احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در امریکا هم با این جنرال ارشد امریکایی هم نظر است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دو مسئله خطرساز را برای ثبات آینده افغانستان مطرح می کند.
دو فاکتور بسیار جدی است، یکی بی‌ثباتی به اساس ازدیاد شورشگری و یکی بی‌ثباتی به اساس عدم توافق سیاسی بالای روند انتخابات. هر کدام از این در مقطع مختلف متفاوت میتونه باشه و به نظر ما یایی که منتظر باید باشیم ببینیم که در عمل چه رقم اتفاق افتاد، یایی که باید یک تحقیق بسیار وسیع‌تر رو انجام بده، این معلومات بیشتر کردن که بفهمیم در کدام مقطع کدامش به کدام حد خود بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هنوز قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دو جانبه خودداری کرده است. قراردادی که به شمار از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. اما اوباما می‌گوید آمریکا می‌تواند منتظر بماند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات 16 ماه حمل در افغانستان امضا شود. شمار از نامزدان کلیدی در مناظره‌های تلویزیونیشان گفتند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
با عرض سلام و ادب دارم با شما همکار عزیز و برای همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی.
چه تحولات و انکشافات تازه در منطقه رخ داده اگر ما را مطلع بسازین؟ بفرمایید.
در ساعاتی که ما دیدم ایتانم در حال حاضر بیشتر مسائل انتخاباتی قابل بحث است که امروز موارد تازه چه خدمت شما شنوندگان عزیز پیشکش میکنم. در تازه ترین موردی که ارتباط داره با انتخابات، ساعت 12 شب حملات راکتی و انفجارات در شاهات مرکزی شهر چارکار مرکز ولایت پروان شنیده شد. ما در تحقیقاتی که ما با مقامات امنیتی داشتیم و همچنان بعدم طالبان به بعض رسانه ها معلومات دادن، معلومات شده گفتن که به دلیل هدف قرار دادن مرکز کمپین استاد عبدالرب رسول سیافی حملات راکتی را انجام دادن. اما جنرال خلیل زیایی قمندان امنی ولایت پروان این مسئله را تایید نمیکنه و میگه انفجاراتی که شنیده شده و حملاتی که صورت گرفته تحقیق میکنن تا بدانند که هدف این حملات چی بوده و کجاها را هدف قرار داده بوده.
معلوم میشه که این حملات تلفات در پی نداشته، چطور همینطور است؟
دقیقا همونطور که شما میگین، مسئولین امنیتی تایید نمیکنن که این حملات راکتی خسارات و تلفات را بدون بالا داشته باشه. در این حال همزمان با آغاز رسمی کمپین کاندیدان شورای ولایتی، بعض تخطی ها دیده میشه از جانب مردم هم این شکایت شده و همچنان از جانب ترافیک هم که یک تعداد از کاندیدای شورای ولایتی در روی لوحه های آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات که از خاطر آگاهی عامه نصب کردن، در روی از اونا نصب کردن و بعض لوحه ترافیکی که سبب واکنش ترافیک و خود کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان شده. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات ولایتی ولایت پروان سازمان نیازی برادری آزادی گفت که اینا رسما شکایت میخواد کردن به دفتر ولایتی که میتونه شکایت انتخاباتی تا این کاندیدا متوجه باشن که در جریان کمپین اصول و شرایط جریان کمپین رعایت داشته باشن. این از جمله مسائل است. و همچنان یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان برای بار اول در جریان این کمپین که در آستانه وسطی قرار داره جریان کمپین ها، برای بار اول است که یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان که آقای سلطانزوی است امروز وارد ولایت پسند شده و قرار است با مردم دیدار داشته باشه و در مورد برنامه های و ختمشش در مورد انتخابات گفتگو داشته باشه با مردم به سوالات چنان پاسخ داشته باشه.
هنایش صاحب، گزارش بود از پاکسازی نهر جبل سراج، کارایش به کجا رسیده؟
دقیقاً این موضوع است که مردم شکایت داره که در آستانه که نزدیک میشه مردم برای کشت زراعت برای بهار انتظار باشن که مسئولین نهادهای مرجعی که مسئولیت دارن برای پاکاری نهرها که آماده شده برای زارین آب که از دریای سالنگ ترازیر میشه همتونه دریای پنشیر با سهولت بتانه که برسان آب به ساحات زراعتی، اما برخلاف سالهای گذشته اینا شکایت دارن که به هیچ وجه اقدام نشده و تا زمانی که پاکاری شود زمان فصل کشت به صدمه میبینه، زمانی که حالا مردم به نیارشانی رو جوجو کرده. دیروز ما گزارش داشتیم از شماری از زنا که به بهانه 8 مارس و پیشوازش اینا نیارشانی رو شروع کردن. به این ترتیب شکایاتی را که مردم داره از این آیه و ما اینا را با مسئولین آبرسانی و تنظیم آب صحبت کردیم، اونا گفتن که اقدامات صورت خواهد گرفت و این خواستای مردم توجه میشه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از رویدادها و تحولات اخیر در ولایت پروان گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
عربستان سعودی $2 میلیون برای افغانهای آسیب پذیر و بیجا شدگان داخلی در افغانستان کمک کرد. تفاهم نامه این کمک بلاعوض از سوی سفیر عربستان سعودی در کابل و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دیروز امضا شد. در این حال سفیر عربستان سعودی از ادامه کمک های دراز مدت این کشور در بخش های مختلف با افغانستان اطمینان داد. روبین احمدی با تفصیل بیشتر با شماست.
با اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از این کمک عربستان سعودی بیش از 90,000 خانواده بیجا شده افغان در شمار از ولایات کشور مستفید خواهند شد. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز چهارشنبه در انگام امضای تفاهم‌نامه این کمک در کابل از همکاری های عربستان سعودی با افغانستان استقبال کرد.
ما خیلی شکرگزار هستیم از دولت شاهی عربستان سعودی. یک تعداد کمک‌های می از طریق سرمیاشت کمک‌های بشری است انجام میتن و یک تعداد کمک‌های هم یا در ساختن اماکن مقدسه و ارسال کتب‌های دینی و اسلامی و همچنان در سایر عرصه خدمات اجتماعی بشری یا کمک میکنن.
در این حال مسئولان در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که تلاش میورزند تا یک مقدار از کمک های بیش از $200 میلیون عربستان را که در کنفرانس توکیو با افغانستان تعهد شده برای بیجا شده های داخلی جذب کنند. با اساس معلومات این مسئولان، در حال حاضر بیش از 623 هزار تن بیجا شده داخلی در ولایات مختلف افغانستان به سر میبرند. ناامنی‌ها و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده مهاجرت‌های داخلی در افغانستان خوانده می‌شوند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جوبین احمدی از کابل شنیدید که عربستان سعودی $2 میلیون برای افغانهای آسیب پذیر و بیجا شدگان داخلی در افغانستان کمک کرد. ساعت 9:19 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
گزارش ها می رسانند که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول، یکی دیگر از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان، منصرف می شود. همکارم سحر لیوال را با خود از استودیوی کابل در تماس تلفنی داریم. این خبر تفصیلش از چه قرار است؟ بفرمایید.
بله، طوری که شما گفتین، گزارش های نشر شدن که عبدالقیوم کرزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، به نفع زلمه رسول، یکی دیگر از نامزدان، از کاندیداتوریش گذاشته است. هرچند مسئولین هر دو تیم رسما این مسئله را تا هنوز اعلام نکردند، اما یک مسئول دفتر آقای زلمه رسول در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که عبدالقیوم کرزی به نفع آقای رسول از نامزدیش انصراف کرده است. در این حال استاد احمد ضیاء رفعت، مسئول مطبوعاتی دفتر آقای کرزی، بان که رسما این مسئله را تایید نکرد، اما گفت که ساعت 10 صبح امروز آنان در این خصوص نشست را در کابل برگزار خواهند کرد و در این باره وضعیت بیشتر میدن.
ساعت 10 منتظر میمانیم ببینیم که تفصیلات این خبر چیست. همچنین گزارش های وجود دارد که شاید نامزدان دیگری هم به نفع یک دیگر منصرف شوند. شما در این باره معلومات بیشتر دارین یعنی؟
بله، یک جرگه که متشکل از بزرگان قومی است، از چند بیسو به هدف کاهش تعداد نامزدان تلاش میکنند، زیرا به باور آنان هر قطری که تعداد نامزدان کاهش پیدا کنه به نفع افغانستان است و به برگزاری انتخابات شفاف کمک میکنه. گفته میشه که احتمال میرود تا چند روز آینده شماری از نامزدان دیگر هم به نفع برخی از نامزدان مشخص از نامزدیشان انصراف کنند، و اگر عبدالقیوم کرزی به نفع زلمه رسول بگذارد، تعداد نامزدان را از 11 بدتن کاهش خواهد یافت. بله،
گزارش مهم امیز که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول منصرف شده، تفصیلاتش تا بال روشن نیست و مقامات ستاد انتخاباتی زلمه رسول گفتند که ساعت 10 دی باره کنفرانس خبری دارند. همکارم سحر لیوال از استودیوی کابل گزارش میداد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
حدود 35,000 نفر از مردم ولسوالی نومیشت در انتخابات شرکت کرده نمی توانند. ولسوالی نومیشت یکی از ولسوالی های نوتأسیس ولایت هلمند است که مسئولیت برگزاری انتخابات در آن به عهده حکومت محلی دایکندی است، ولی به دلیل ناامنی انتخابات در آنجا برگزار نخواهد شد. عباس نادری با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
نزدیک به 35,000 باشنده ولسوالی نومیشت کارت رایدهی دریافت نکردند. مسئولان ولسوالی تازه تأسیس نومیشت در ولایت هلمند میگویند که نزدیک به 35,000 واجد شرایط رایدهی در این ولسوالی کارت رایدهی دریافت نکرده. این مسئولان میگویند که بر اساس مکتوب اداره ارگانهای محل و کمیسیون مستقل انتخابات کشور، قرار بود توزیع کارت‌های رایدهی و تأمین امنیت کارمندان انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات و اداره محلی ولایت دایکندی صورت گیرد. اما به تازگی مسئولان کمیسیون انتخابات دایکندی آخوندی گفتند که آنان به دلیل ناامنی در این ولسوالی قادر به توزیع کارت‌های رای‌دهی نبوده و انتخابات در این ولسوالی برگزار نمی‌شود. حاجی بهار باغرانی ولسوالی نومیش ولایت هلمند هشدار می‌دهد که نزدیک به 35,000 نفر در این ولسوالی تازه تأسیس از اشتراک در انتخابات محروم می‌شوند.
35,000
اما باشندگان محل میگویند که متنفذین این ولسوالی تعهد کردند که امنیت کارمندان انتخابات را در ولسوالی نومیش تامین میکنند. سقراطی عامر کمیسیون انتخابات ولایت دایکندی در این مورد بر رادیو آزادی گفت: بر اساس مکتوب کمیسیون مستقل انتخابات کشور ما نمیتوانیم برای باشندگان این ولسوالی کارت توزیع نماییم، بنابراین آنان در انتخابات شرکت کرده نمیتوانند. وی اضافه کرد:
ما دو هفته منتظر همکاری ارگان‌های امنیتی ماندیم تا با ما همکاری بکنه در رابطه. بعد از او باز هدایت از دفتر مرکزی آمد، اما همکاری ارگان‌های امنیتی گرفته شد. اونا گفتن یک چهار نفر اسکر هم رای تیم ثبت نام هم رایتان دوان میکنیم. بعد از او باز پروسه ثبت نام رای دهندگان صورت میگیره. متاسفانه دیروز هدایت آمد از کابل که چون وقت تنگ است، هنوز متاسفانه مراکز ولسوالی نومیش تایید نشده، پس در نتیجه ما نمیتونیم کارت رای دهی برای اونا توزیع بکنیم.
با این حال حبیب الله رادمنش، معاون والی ولایت دایکندی، میگوید که وزارت داخله به آنان وعده سپرده بود که نیروهای امنیتی بیشتری برای توزیع کارت و تامین امنیت انتخابات در اختیار آنان قرار میدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 9:26 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی انکشافات مهم جهانی را دنبال می‌کنیم. در اوج تنش بر سر مسئله کریمیا در اوکراین، گزارش‌ها از گردش سریع ماشین تبلیغاتی رسانه‌های روسی خبر می‌دهند. تفصیل بیشتر را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
بعد از آوردن خبر واقعی در مورد آنچه در اوکراین می‌گذرد، به حد کافی دشوار است و به نظر می‌آید که رسانه‌های روسی دسترسی به چنین خبرها را دشوارتر می‌سازند. نیروهای روسی کنترل کریمیا را در دست دارند و مسکو می‌خواهد که عملکرد نظامی خود را در خاک اوکراین افزایش بدهد. در چنین وضع، رسانه‌های روسی و چهره‌های برجسته سیاسی این کشور ادعایی را مطرح می‌کنند که به گفته آنان فاشیست‌ها در کیف تسلط دارند و اینکه روس تباران در شرق اوکراین مورد حمله قرار می‌گیرند و شمار زیاد از مهاجران از طریق سرحد مشترک و داخل روسیه سرازیر می‌شوند.
پود اکستریمیستکیمی، آنتی‌روسیسکیمی و آنتی‌سیمیتسکیمی
ورژن. کنترلних вооружённых экстремистов развернули охоту на
нацистской фашистской символике лидер
националистов.
اما به نظر می‌آید که بسیاری از این معلومات نادرستند، به طوری که از گزارش‌های بدون منبع سرچشمه می‌گیرند و سپس در اظهارات سیاستمداران روسی ظاهر می‌شوند و حتی که در گزارش رسانه‌های غربی هم رخنه می‌کنند. این وقایع منعکس کننده داستان فیلم آمریکایی وگ د داگ محصول سال 1997 میلادی است که در آن گروه از افراد برای جلب حمایت از جنگی که وجود ندارد از رسانه‌ها استفاده می‌کنند. کاترین فیتس پاتریک، نویسنده و بلاگر رویدادها در اوکراین، به این نظر است. همانطور که میگویند، حقیقت نخستین قربانی جنگ است و اکنون ما این مسئله را در برخورد روسیه با وقایع مشاهده میکنیم. فکر میکنم که آنان واقعا غیر مسئولانه عمل میکنند. آنان به اندازه کافی نفرت پخش میکنند و استراب میآفرینند. مردم در مناطق مثل خارکیف تلویزیون روسی زبان را میبینند. آنان شاید تلویزیون محلی را هم نگاه کنند، اما بیشتر به دیدن تلویزیون روسی وابسته هستند. بلاگ نویسان اوکراینی همچنین از روی این واقعیت پرده برداشتند که رسانه های روسی گزارش های خود را با یک تصویر کهنه ارائه میکنند. این تصویر در اصل در گذرگاه سرحدی موسوم به شهنی میان اوکراین و پولند گرفته شده است. در حالی که نویسندگان اوکراینی گزارش‌های رسانه‌های روسی را مملو از تبلیغات می‌دانند، وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو در اظهارات دیروز خود به خبرگزاری انترفاکس از یک چیز دیگر انتقاد کرده است. شایگو گفته است که انتشار تصاویر وسایط نظامی با نمبر پلیت های روسی در کریمیا کاملا نادرست و یک عمل تحریک آمیز است. حتی با وجود آن که خبرنگاران اوکراینی مصاحبه ویدیویی را با یک سرباز که اعتراف میکند عضو اردوی روسیه است در اینترنت پخش کردند، وزیر دفاع روسیه تاکید میکند که مسکو نمیداند که نیروهای مسلح مستقر در کریمیا از کجا آمدند. اما فیتس پاتریک، نویسنده و بلاگر در اوکراین میگوید جلوگیری از تاثیرگذاری اینچنین گزارش‌ها دشوار است، زیرا به گفته او وقتی که یک گزارش نشر شد جلوگیری از آن غالبا ناممکن می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه در پروگرام انتخابات و خط مش نامزدان، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با قطب الدین هلال، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را میشنوید و همچنین پروگرام هفتوار رهبران زن را نیز آماده نشر داریم. گزارش داشتیم که زنان در چاریکار در ولایت پروان به پیشواز روز 8 مارچ یا روز جهانی زن یک گردهمایی داشتند، اما به علت زیقی وقت نتوانستیم که این گزارش را برایتان نشر کنیم. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام ها را بشنوید توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
بر اساس گزارش ها قرار است قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان منصرف گردد. یک مسئول ستاد مبارزات انتخاباتی از زلمه رسول در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده گفت که این موضوع امروز رسما اعلام خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که وزارت دفاع این کشور گزینه‌های مختلفی را در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مد نظر گرفته است. حکومت پاکستان مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته و نمایندگان دو طرف دیروز در منطقه اکورخطک در مورد ملاقات کردند. و منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان نظامی جلسات خود را با مقامهای روسی به حالت تعلیق درآورده است.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی ما با نامزدان ریاست جمهوری این بار قطب الدین هلال را با خود داریم. قطب الدین هلال در سال 1331 هجری شمسی در ولایت خوست به دنیا آمده است. آقای هلال در سال 1349 هجری شمسی از مکتب حربی در کابل فارغ و تحصیلات عالیش را در رشته انجینری ساختمان به پایان رسانده است و همچنان در بخش‌های علوم تفسیر، فقه و حدیث آموزش دیده است. آقای هلال تا سال 1357 هجری شمسی در بخش طراحی و دیزاین وزارت دفاع کار کرده است. وی در همین سال به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از سوی رژیم کمونیستی وقت زندانی شد. هلال پس از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر گردید و در آنجا به حیث مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئول ولایتی این حزب در پکتیا مقرر شد. آقای هلال پس از سقوط رژیم دکتر نجیب عضویت شورای قیادی را نیز داشت. قطب الدین هلال ابتدا در سال 1372 و سپس در سال 1375 به حیث معاون اول صدارت هم اجرای وظیفه کرده است. با تشکر از اینکه به ما وقت دادین هلال صاحب، در اول میشه بگوین که چی انگیزه سبب شد تا شما از مخالفت مصالحانه دست کشیدین به پروسه صلح پیوسته و وارد رقابت های انتخاباتی شدین؟
ما از صفوف حزب اسلامی بیرون نیستم و عضویت حزب اسلامی را دارم و نه تنها امروز بلکه از 43 سال
از موقف فعلی حزب اسلامی که مخالفت مصالحانه میکنه از او جدا هستین.
از مدت 43 سال من در حزب اسلامی هستم، ولی بعد از اینکه این تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کردیم و پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سبک ملتیار، از طرف شورای اجرای حزب. بارها 20 بار 25 بار ما به کابل آمدیم و بعد از اینکه یعنی او مسائل تحقق پذیر نشده، ما از مدت 1.5 سال 2 سال به این طرف از عضویت اجرایی حزب اسلامی را از دست دادم.
اما هنوز هم مخالفت های مسلحانه ادامه داره. حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار مخالف مسلح حکومت افغانستان است. چی است اگر شما پیروز میشین در انتخابات ریاست جمهوری، طرح شما به خاطر پایانی درگیری ها چی است؟
ما به خاطر پایانی طرح این درگیری ها میخوایم که فورا و از ترجیحات اولی ما این خواهد بود که ما مذاکرات صادقانه و مخلصانه را شروع میکنم و چون
این مخلصانه نیست،
قطعا مخلصانه نیست، شک موجود است که مخلصانه نیست. شما دیدین در قطر چی صورت گرفت. در قطر یک سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره با یک بلند شدن یک تکه سفید و بعد از اون تکه سفید هم پایین شد و مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ ما میگم شک موجود است.
مسئول از کی است این مشکلات؟
مسئول از او اطرافی است که این مسئله در دستشان است. تا امریکا خوب خبر داشتن که دفتر باز کردن، خوب در جریان بودن، دفتر باز کردن، حکومت کابل توافق داشت، طالبان رفتن با فامیل هایشان اونجا رفتن دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک و صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم. برای ما صلح ترجیح داره، ولو که ما من حیث یک رئیس جمهور منتخب برای 5 سال منتخب شوم، اگر قرار باشه که با تنازل ما، با استعفای ما صلح دی کشور بیاید، حتی ما با تنازل حاضر می باشم.
خب یکی از خواستای اساسی مخالفان مسلح به شمول حزب اسلامی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. زمانی که شما پیروز میشین در انتخابات و مذاکرات صلح آغاز میکنین، چنین شرایط مخالفان رو میپذیرین؟
ما میگیم که ما قبلا هم حزب اسلامی را گفته که خارجی ها باید طبق یک تقسیم اوقات عملی و معقول از افغانستان بره، یعنی حضور نظامیشان به پایان برسه، به خاطر از اینکه ما ضرورت داریم که ما یک اردوی ملی قوی داشته باشیم و جامعه بین المللی اینمی امریکایی ها باید کمک کنن که اردوی ما را مجهز بسازن، مثل که نکردن تا حالی، حتی خراب شد اردوی ما.
بله.
اردوی ما با پای استاده شد. ما فکر میکنم ما با کمک جامعه بین المللی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. ما باید تنگاتنگ با اونا کار کنیم و نه با حضور نظامیشان.
بله، روابط فعلی تان با گلبدین حکمتیار چگونه تعریف میکنین؟
ما انجینر صاحب حکمتیار هم من حیث امیر حزب اسلامی میشناسم و یگانه حزب اسلامی که در افغانستان موجود است او حزب اسلامی است که امیرش انجینر صاحب حکمتیار است.
بله. و از موقفشان هم شما حمایت میکنین از فعلا مخالفت مصالحانه که دارن؟
او تنها موقف مخالفت مصالحانه نداره تنها، بلکه ما گفتم که ما بارها در رأس هیئت به کابل آمدیم و بخاطر مذاکرات با امریکایی ها
فکر نمیکنید
بخاطر مذاکرات با
عمل مخالفت ها کنار گذاشته شوه، بعد صحبت شون بحث شوه، این مفید نخواهد بود؟
چی اشکالی داره که مذاکرات باشه؟ در هر مرحله ای که باشه مذاکرات باشه. مذاکرات سبب از
من منظور من است که یعنی پیش از اینکه مثال مذاکرات آغاز شوه مخالفت های مسلحانه حملات متوقف ساخته شوه، باز مذاکرات شوه،
شروع مذاکرات، شنیدن حرف مخالفین، نشستن با مخالفین، او عوامل را از بین میبره که سبب جنگ شده. بله. او عوامل را طبعا از بین میبره.
در چنین حملات آقای هلال، در چنین حملات که افراد ملکی فعلا در افغانستان جانهای خود از دست میدن، شما مخالف هستین یا روا میدانین؟
یه ما بارها گفتیم و میگویم که حملات و این حملاتی و این بمبگذاری هایی که در مساجد و مدارس و در بازارها، در مارکت ها و این سبب کشتن برادران ما میشه، خواهران ما میشه، اطفال ما میشه، این نارواس به هیچ صورت این قانونی نیست و شرعی نیست و این قابل مذمت است.
رئیس جمهور کرزای هم چندین بار گفته که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست آمریکا، بعداً به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چی است؟
ما میگم چرا نگوییم که این صلح به دست خود ماست؟ باید مذاکرات بین افغانی شروع شود. باید ما افغانا بین خود مذاکرات بکنیم.
اما عوامل جنگ میگن در عوامل خارجی است، خصوصا مثل پاکستان که در اونجا مخالفان مصالح در اونجا.
این عوامل هم خود ما تهیه میکنیم. این عوامل خود ما برش را میتیم، خود افغان ها. اگر افغان ها بشینن و بفهمن و ایرا با مصلحت ببینن و باید ببینن از خلوص مذاکره بکنن، ما فکر میکنم که تمام مداخلات خارجی سد باب میشه.
بحث ها و جنجال ها هنوز هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ادامه داره و بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور کرزی چند شرایط تازه را مطرح کرد در این زمینه. چی از نظر شما؟
ما میگم که یک توافقنامه استراتژیک قبلا با آمریکا امضا شده.
بله.
و توافقنامه امنیتی جزء آن است و در این مورد مذاکرات بین آمریکا و بین حکومت جریان داره و جرگه مشورتی هم در این مورد خواسته شده بود. حالا این مسئله مربوط است به پارلمان و مسئله مربوط است به رئیس جمهور. اونا میفهمه که عمق مسئله در چی است. عمق مسئله در چی است؟ ما خودم فعلا نمیدانم که عمق مسئله در کجاست. اونا باید تصمیم بگیرن.
با توجه به فرصت اندکی که مانده به انتخابات و جنجال ها هم ادامه داره، اگر هی حکومت فیلین این توافقنامه را امضا نکنه و شما پیروز شوید در انتخابات، آیا امضا خواهد کردید؟
ما کاغذی را که مطمئن نباشم با چشمهای بسته، ما کاغذی را که مطالعه نکنم و نفهمم، عمق زیر نفهمم و مشوره نکنم با ملت خود، با چشمهای
صورت گرفته چه جرگه مشورتی برگزار،
با چشمهای بسته امضا نمیکنم. باید با متخصصین افغانی، باید با مرجع قانونی لوی جرگه که تا حال خواسته نشده،
لوی جرگه مشورتی شما قانونی نمیدانین و با متخصصین از طرف افغانستان
لوی جرگه مشورتی است. این جرگه فیصله کن نیست، ولی این جرگه هم 13 ماده را در بین 31 ماده نشاندهی کرده که او 13 ماده تا حال عملی نشده. اولا ببینیم او 13 ماده را یعنی قابل عمل میدانن یا نمیدانن.
اگر امی شرایط امی مسائل پذیرفتم شو و امی شرایط شما میگین و متخصصان بالاش صحبت کنن، باز شما امضا میکنین اگر رئیس جمهور شوین در آینده؟
من میگم که من رئیس جمهور شما، من شرایط خود دارم و با عمل کرده خود دارم.
شرایط شما چی است؟ مردم میخواین بدانند شما من هستی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چی شرایط دارم؟
من مصالح ملی و اسلامی کشور خود در نظر میگیرم که مصالح ملی ما چیست و ما مصالح اسلامی ما چیست، ضرورت ما در چی است و ما از این معاهدات چی فایده میگیرم و ما از این معاهده یعنی چی نقص به کشور خود میارم. بعد از این ما در این مورد تصمیم میگیرم.
این شرطی که مطرح شده که آغاز عملی گفتگوهای صلح و توقف عملیات ها و تلاشی خانه های افغان ها اعضای نیروهای خارجی، این شرط شما؟
ما میگم که غیر زیدو شرط، ما باید شرطی داشته باشیم که هر چیز زودتر باید اردوی ملی و پلیس ما با پای خود استاده شود و ما باید صاحب یک اردوی بسیار قوی باشیم که بودیم متاسفانه نیستیم. و اینمی
فعلا چگونه ساخته شود؟ ما فعلا افغانستان نداره امکانات مالی ازیره، با می کمک های خارجی اینا تجهیز تمویل میشن. فعلا
این کمک های خارجی باید صورت بگیره، این دنیا با ما باید دوستی کنه. ما میگم به عوض از اینکه اونا اینجا خون بریزن و حضور نظامی ایشان باشن، چرا افغان ها خودشان یک اردوی قوی نداشته باشن؟
بله. مسئله دیگه که در طی بیش از یک دهه نظام فعلی را با انتقادهای گسترده در سطح ملی و بین المللی روبرو ساخته، موجودیت فساد اداری در کشور است. به خاطر از بین بردن این پدیده شما چی برنامه‌هایی دارین در صورت پیش شدن؟
ما میگم که فساد به اوج خود رسیده. ما در دنیا از جمله کشورهایی هستیم که در رده اول قرار داریم و این یکی از مشکلات عمده ماست که حتی سبب جنگ هم این فساد سبب جنگ هم شده. اگر فساد نباشه جنگ هم فروکش میشه. پس باید به خاطر اینکه از بین فساد از بین بره، باید در مورد فساد بازپرسی صورت بگیره. کی فساد کرده؟ کی ملکیت ها را غصب کرده؟ کی اموال غیر غصب کرده؟
هم تلاش های مبارزه وجود داره، چندین اداره در این مورد کار میکنند.
مخلصانه نیست. کی گرفتار شده و کی و کدام محکمه اضطراری تشکیل شده که کسی مجازات شده باشه؟ شما میبینید که در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده. در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده و در 12 سال این نظام 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده. آیا این قابل بازپرس نیست؟ یک بازپرس صورت شوه، صورت گیره، مکافات باشه، مجازات باشه، سیستم اداری اصولی باشه، کامپیوترایز باشه، داد و گرفت از طریق بانک ها باشه. به این طریق ما میتونیم که صد باب فساد شوه.
مسئله دیگه ای است که شما در صورتی که موفق میشین در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایتان به خاطر رشد اقتصاد افغانستان چی است؟
برای اقتصاد ما برنامه های داخلی هم داریم و برنامه های کمک های خارجی هم داریم. فرضاً برنامه های داخلی، اول مخابرات ما. مخابرات ما یک آمد و یک عایدی است که به مفت از دست ما رفته. ای به 5 کمپانی تقسیم شده و ملت از فایده ازی بیرون مانده.
اما سامانه اونا تقسیمیتن به حکومت افغانستان؟
بسیار کم. شما میبینین در کدام کشور این مخابرات به دست سکتور خصوصی است؟ برین به ایران، برین به کشورهای دیگه، برین به امارات عربی که تمام عوایدش از مخابرات است. شما ببینین که اگر ما حساب کنیم، ما 20 میلیون تلفن داریم، موبایل داریم، اگر روزانه 10 افغانی یعنی عاید داشته باشه، ما با شما میگیم که در یک سال 1.26 میلیارد دلار ما عاید می داشته باشیم. همچنین شما ببینید که در مخابره وارداتی که اینکم کال میگنه، با اینکم کال یک گیتوی ساخته میشه. شما فکر کنین یک گیتوی را حکومت نساخته. حتی ما با شما نام گرفته میتونم که آلی یک دقیقه، ما با شما نام گرفته میتونم که نام نمیگیرم، بعضی مردم در خانه های خود سیم باکس های خصوصی ساخته که از این گیتوی روزانه 50,000 دلار استفاده میکنه.
شما نمادم چندین بار اینا ضبط و کشف و ضبط شدن؟
نشده، قطعا نشده. خود وزارت
چیزی را که شما اشاره کردین، در قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی این کشور بازار آزاد گفته شده و باید سکتور خصوصی تقویت شود. پس شما میخواین قانون اساسی باید تغییر بکنه؟
سکتور خصوصی به این معنی نداره که اموال دولتی همه در جیب 5 نفر بیفته. شما ببینین که امارات چرا ترقی کرده، دنیا چرا ترقی کرده، نصب آنتن کدام مشکل کدام مسئله مشکل است؟ این را چرا شرکت های خصوصی نصب کرده؟ این باید حکومت نصب میکرد. فایبر نوری رو ببینین، از فایبر نوری ما چی استفاده کردیم، ما چی عایدی به دست آوردیم. بله، یعنی اگر ما خلاصه بگوییم که اگر ما مخابرات کنترل کنیم، از مخابرات ما سالانه 1.9 میلیارد دلار به دست آورده میتونیم، عایدی خاص که از دست ما میره و در جیبهای خصوصی میره. دهی ما مقصر میدانم وزارت مخابرات و دهی ما مقصر میدانم دولت که این عایدی که مفت به دست آمده از بین میره. دوم مسئله اقتصادی فراهمی خدمات است. خدمات بین آسیای مرکزی و خدمات بین آسیای جنوبی و خلیج، از طریق پایپلاین ها، از طریق ریلوی، از طریق سرخ، این خدمات ما باید تهیه بکنیم.
در قسمت معادن چی گفتنید؟
ما میگم که احیای فابریکه های سابقه. فرضاً ما 3 فابریکه داشتیم، فابریکه باگرامی، فابریکه گلبهار، فابریکه پلخمری نساجی، که آلی
چرا تا حالا به نظر شما به توجه نشده؟
توجه نشده، این خیانت شده. باید
بگم که امکانات موجود نبود.
باید به این میلیاردها دلار چی شد؟ میلیاردها جا سمنت غوری، چاهای نفت. ما 41 اینچ پایپلاین از 41 اینچ پایپلاین ما گاز صادر می کردیم به حساب متر مکعب به روسیه، که آنی نیست. معادن ببینین، ما یورانیم داریم که در هلمند روی زمین افتیده، روی زمین به تراکتور می کشن. ما لیتونیم داریم در غزنی، ما مس عینک داریم، ما کروماید داریم در لوگر، ما نفت و گاز داریم. ما ببینین طلا، ببینین در قسمت دریای آمود ای خانم، مردم میره از او طلا میکشه. ما طلا داریم، چیزی هست که ما نداریم، ولی ما اداره خوب نداریم، ما با فساد آغشته هستیم. و بخاطر از اینکه
خب تشکر، چون فرصت مصاحبه اندک است، فقط میخواستم در اخیر نظر شما را در مورد تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان بدانم. در صورتی که شما رئیس جمهور آینده افغانستان میشین، چی گونه برنامه‌های در این زمینه خواهد داشتین؟
ما کوشش میکنم که به زنها، به خواهرها، به مادرها حقوقش داده شود. اولا حقوقی که اسلام داده برش داده شود.
فعلا داده نشده.
زن فروخته میشه، مهر حق شرعیش است برش داده نمیشه. زن از حق میراث پدر و شوهر محروم است. زن این زنهای شهری را شما نبینین، زن از تعلیم و تربیه محروم است. زن
اما زمینه باشن مساعد است، فعلا ترین تربیه دارند
ندارن با او قسمی که در تمام افغانستان داشته باشه، باید به زمینه باشه.
یعنی میگن متوازن نیست در تمام ولایات
و متوازن نیست و هم باید زن شرکت داشته باشه در سیاست، شرکت داشته باشه در ادارات، در شبکات شرعی و اسلامی.
فعلا نیست شرعی و اسلامی،
فعلا بعضی مشکلات است. شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ ای حق زنها ادا شده، ای تلویزیون استاری را که چیزی را که نشر میکنه، ای حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده. ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیا در چوکات اسلامی زنها داده شده که داده نشده.
خب فعلا همی روال یا همی سیستمی که فعلا زنها فعالیت دارن، در مکاتب میرن، در پوانتون ها و در سایر ادارات فعالیت دارن، ای از نظر شما فعلا درست نیست؟
ما میگم که این دخترها و بچه هایی که تقریبا 10 میلیون به مکاتب میره، این کار خوب است. ولی وقتی که دخترها جوان میشن، باید با بچه ها یک جای کو ایجوکیشن نداشته باشن، باید برشان یک جاهای علایده باشه، جداگانه باشه.
و سوال اخیر در مورد عملی کردن عدالت انتقالی است، این مورد شما چی نظر دارید؟
ما میگم در مورد عدالت انتقالی باید که او مظالمی که صورت گرفته محاکم عاجل، محاکم خصوصی دایر شود، نشاندهی شود کی خلاف ورزی کرده و
کسایی که در جرایم جنگی و در قتل مردم دزار اینا باید محاکمه مجازات شون،
باید محاکم فیصله بکنه و فیصله محاکم باید عملی شود. محاکم اضطراری باید این کار محکمه است که نشاندهی بکنه کی جنایتکار است، کی جنایت کرده، کی ارتکاب این کار کرده و از او باید بازپرس شود.
کسانی که فعلا هم در قتل افراد ملکی دست دارن و سایر جرایم دست میزنن، همه باید محاکمه شون و مجازات شون.
یعنی کسایی که حقوق انسان پایمال میکنن و حقوق انسان بیگناه را پایمال میکنه، چی زن و مرد، قابل بازپرس هست و قابل سرزنش است.
مصاحبه بود با قطب‌الدین هلال، یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار زنان رهبر.
رهبران زن حوریه مصدق در هرات تولد شده، درس‌های ابتداییش را در همانجا خوانده و سپس به کابل رفته و تحصیلاتش را در کابل و همچنان پاکستان ادامه داده. او لیسانس ژورنالیسم به دست آورده و سپس ماستری خود را در بخش روابط عامه از پوانتون برکلی ایالات متحده آمریکا گرفته. اکنون به حیث پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌المللی کار می‌کند. میگوید رمز موفقیت در پشت کار پایداری و متعهد بودن است. چه کسانی در موفقیت او نقش داشتند؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
رحمت بکنه پدرم، اونا بسیار زیاد نقش داشتن. هیچ وقت اونا تبعیض بین بچه و دختر قائل نبودن و این خودش باعث شد که اونا همه کوشش را که در قسمت تربیه و تعلیم برادرای میکردن او را در قسمت دخترهای خود هم به خرج بدن. و دوم، تمام موفقیت های خود مدیونش است و شوهرم است.
حوریه جان، برخی ها جامعه افغانستان را سنتی یا عرفی یا بسته تعریف میکنن، دید شما چیست؟ شما چگونه تعریفش میکنین؟
دیگه کاملا دقیق است که در افغانستان ما اول افغان هستیم بعد از اون مسلمان هستیم. این را به او دلیل میگم که بر ما بسیاری از مسائل سنن و انعنات ما بسیار زیاد بر ما بالاتر است اسلام هست. حتی مثلا بسیاری از سنن و انعنات ما خلاف دین است، خلاف اسلام است، ولی باز هم ما اونا را اجرا میکنیم و از او پیروی میکنیم و یک نوع پیوند میکنیم سنت و انعنات خود با دین، که متاسفانه این خودش یک مشکل کلان فعلا در جامعه افغانی است. اینا همش یک وقت بسیار زیاد را در بر خواهد گرفت که اصلاح شده و به طرف بهتر شدن پیش بره و امور بعضی از سنت ها و فرهنگ های بسیار زیبا و بومی که ما در کشور خود داریم، از جمله احترام به زن، احترام به دختر، اینا همش میتونه که دوباره بری کار بیایه و ما دوباره از او بتانیم که مستفید شویم.
از حقوق زنان گفتید حوری جان، شما در بخش حقوق بشر در افغانستان هم تحقیق میکنید. میدونید که وقتی از خشونت علیه زنان صحبت میشه، موارد بسیار از جبر و لت و کوب و تحقیر و توهین و هرمان از حقوق اساسی قد بلند میکنند. به ما قصه کنین که خود شما از چه صدهای گذشتید که رسیدید به اینجا؟
طبعا وقتی که یک زن میخواد که به یک جای برسه، این برش بسیار آسان نیست، مخصوصا در زمانی که من تازه مکتب خلاص کرده بودم و پهنتون میرفتم. دقیق این مصادف با زمان جنگ های داخلی در داخل افغانستان بود. زمانی بود که خشونت و بی‌قانونی در سرتاسر افغانستان بیداد میکرد. این نه تنها بر من من حیث یک دختر جوان آسان نبود که من برم درس خود ادامه بتانم و به شکل که باید و شاید نبتانم کار بکنم و در سای اجتماعی مثلا بگیرم مشکل بود، بلکه برای فامیل من هم این بسیار زیاد مشکل بود و همیشه خوف از این رفت که خدای نکرده من به کدام شلت دچار نشم و یا توسط یکی از گروه ها را بودن نشم و به سرنوشت هزارها دختر دیگه دچار نشم. در اون زمان من پنجه ژورنالیسم میخوندم و بر من بسیار زیاد علاقمند بودم که من باید ژورنالیست شوم و در اون وقت وقتی که جنگ ها اونا در افغانستان شروع شد، من متاسفانه تحصیلات خود نتونستم که خاتمه بکنم به خاطر از اینکه خود پانتون کابل به خط اول جنگ تبدیل شده بود و در این حال من با یک تعداد از خبرگزاری های بین المللی در اون زمان همکاری میکردم، از جمله یونایتد پرس انترنشنال و آژانس فرانس پرس، که این برای من بسیار آسان نبود. ولی چیزی که مهم است که من هیچ وقت مایوس نشدم. هر باری که با ممانعت مواجه شدم، کوشش کردم که با منطق، با دلیل و با استدلال به اون ممانعت ها برخورد بکنم و قناعت بتم جانب مقابل خودم. و من فکر میکنم که رمز موفقیت در همی است که ما وقتی که از منطق کار میگیریم، وقتی که از یعنی از شیوه های به حساب مفاهمه کار میگیریم، این بسیار زیاد مؤثر است.
حوری جان، میدونید که افغانستان در یک مرحله حساس تاریخی قرار گرفته که هم با گذار سیاسی و هم با گذار امنیتی روبروست. بسیاری ها مخصوصا زنان نگران هستند از رفتن به زمانی که حق نداشتن مکتب بروند، کار بکنند و به حقوق اساسی خود کمترین دسترسی داشته باشند. شما چگونه می نگرید؟ آیا ممکن است این همه دستاوردها در 12 سال گذشته مخصوصا در بخش زنان معکوس شود؟
متاسفانه ترس ما هم همی است. تحولات را دیدیم که یک شبه تحولات صورت گرفته. مثلا اگر ما به خود کودتای سفید داودخان اگر نظر بکنیم، یک شبه دولت شاهی به ریاست جمهوری و دموکراتیک تبدیل شد. اگر ما به انقلاب هفت ثور ببینیم، یک شبه همه چیز تغییر کرد. ما گفته نمونه که در زمان طالبا هم همونطور شد. وقتی که طالبا به افغانستان در سال 96 آمدن و کابل گرفتن، همه چیز یک شبه تغییر کرد. در ظرف یک شب در روز دیگیش کس جرات نداشت که از خانه بیرون براید. دخترها مکتب نمیتونستن برن. برای مردها فقط یک مدت کم داده شد که اونا باید ریش خود به حساب بگذارن که برسه و کرهی شود دید طالبا. و همچنان به زمانی که امریکا و نیروهای غربی به افغانستان حمله کردن، این هم یک تحولی بود که دیدیم که چی رقم مثلا گروپ طالبا یک بار محو شدن. زمین اونا را بلعید یا آسمان اونا را گرفت، هیچ کس نفهمید. اینقدر طالبی که در گوشه و کنار افغانستان بود، اینا همگیشان چی شدن در ظرف 10-15 روز؟ پس با دیدن این همه تحولات که در زندگی خود دیدیم و همچنان شنیدیم، من فکر میکنم که متاسفانه اگر زنها، از جمله خودم، از این مسئله وهم دارم که همه چیز معکوس نشه.
یکی از دلهره ها این است که چگونه میشه این همه دستاوردها حفظ شوند، مخصوصا که نیروهای بین المللی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. شما گاهی در این مورد فکر کرده اید که چگونه میتوان این دستاوردها را حفظ کرد و به طور که در هر گونه معامله سیاسی در آینده زیر پای نشوند؟
که در اینجا چند راه حل وجود داره. یکی حضور گسترده مطبوعات در داخل افغانستان است. دوم حضور نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در افغانستان است. و سوم مسئله ای است که باید دنیا افغانستان را ترک نکنه. دنیا او اشتباهی را که در دهه 90 کردن و پشت خود به افغانستان کردن او کار را نکنن که فعلا خوشبختانه هم در امریکا و هم در اروپا گروپ های لابی بسیار قوی وجود داره که همین لحظه با حکومت ها در حال لابی هستند که اینا باید افغانستان بعد از سال 2014 به حال خودش رها نکنن. و در این حال امید دیگه ما به جوان ها است، جوان هایی که امروز به فیسبوک، به توییتر، به اسکایپ و به انواع و اقسام مطبوعات اجتماعی در دنیای مجازی حضور دارند. من فکر میکنم تمام از اینا باز هم بر ما این قوت میده که شاید به اون شدت که ما در دهه 70 از اون رنج بردیم به اون شدت شاید این مرتبه نباشه، ولی در این حال تعهد سیاسی و پشتیبانی کشورهای دیگر از افغانستان در این یک شرط حتمی است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com